و عشق و بذار تو قاب خونه، تو تابلوی زندگی بذار خوبی بمونه. باید گذشت و عشق و رها کنیم تو کوچه، بدون مهربونی زندگی پوچه پوچه. قرمز و سرد میان دسته به دسته، تلخی و ناامیدی پشت دیوار نشسته، نگاه یک توقف همیشه راه بسته، چپق زده آسمون خدا راهو نبسته. امید و عشق و بذار تو قاب خونه، تو تابلوی زندگی بذار خوبی بمونه. باید گذشت و عشق و رها کنیم تو کوچه، بدون مهربونی زندگی پوچه پوچه. عشق و محبت آدمی را به تکامل خواهد رساند. از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود.
ساعت 11:15 است به وقت کالیفرنیا و هر کجای روز و شب شما در ایران و نقاط دیگر جهان. من کمکان حسینی هستم، عیدتونم مبارک باشه. برنامه ریستارت قسمت هفتم و بیش از 150-200 سوالی که شماها در فیسبوک و تلگرام، واتساپ و جای دیگر به این برنامه واسه این برنامه فرستادید. اولا که خیلی من خوشحالم که اینقدر دغدغه دارید. دغدغه خیلی نکته مهمیه. فهمیدن یک دغدغه است از نظر حسینی، یعنی این که کسی که بخواد چیزی بفهمه باید دغدغه فهمیدن داشته باشه. دقت بفرمایید چرونده محترم، به عنوان مثال یه خیابونی هست 50 تا مغازه توشه، 500 تا تو مغازه توشه. شما وقتی که میخواین برین خرید کنین، دغدغتون وقتی خرید کردنه، یه راست میرین سوپرمارکت خرید میکنین، تو را 50 تا مغازه دیگر رو میبینی ولی دغدغه‌ای نداری. یکی از اون مغازه‌ای که تو این 50 تا هست وقتی دندون درد میگیره پیداش میکنی. 5000 دفعه این مسیر رفتی این دندون پزشک رو ندیدی، ولی وقتی که دندون درد میگیره دغدغه دندون درد موجب میشه که شما دندون پزشک رو میبینی. حالا وقتی که پول میخوای برداری دغدغه بانک پیدا میشه. آیا این 50 تا مغازه دیگر بوده است از قبل یا نبوده؟ اما شما بهش توجه نمی کردی. همسایه دوتا خونه اونوری شما همیشه همسایه شما بوده، 5 تا کوچه قبل شما همسایه. وقتی دخترشو بخوای باش ازدواج کنی، اون وقت اون همسایه مهم میشه. این میشه دغدغه. ریستارت دغدغه است، یعنی کسانی ریستارتو میتونن گوش کنن که اصلا دغدغه فهمیدن دارن. اینا یعنی فهمیدن یه دغدغه است. توی خیابونی که شما داری راجبش رد میشی و توش دین میبینی، دین موسی و عیسی و محمد و اینا میبینی، توش داری سکس میبینی، بعد مطالب دیگه میبینی، خوراک و غذا و پول و ثروت و جاه و مقام و سیاست و همه چیز میبینی، یا داری راجب موریانه فکر میکنی، یا داری راجب کهکشان فکر میکنی، خودتو منجم میدونی، CIA میدونی، یا نمیدونم توی هر جایی در جهان میدونی، این دغدغه شماست. و همین خاطر یک دندانپزشک شاید هیچ وقت دغدغه کانسر داشتن نداشته باشه، سرطان داشته باشه. تو این خیابون یه دکون دیگه ای هست که شما اصلا بهش توجه نکردید، به نام ریستارت. یه مغازه دیگه ای وجود داره که اتفاقا چند هزار کیلومتره، ولی شما فکر میکنید حالا اینجا پارکه. اینش میگن دغدغه ریستارت، فهمیدن مطالبی که شما باید متوجه بشی، بهش دقت کنی. برای ریستارت دو تا مشکل وجود داره. یک این که کسانی که یک مسیری رو بلیف کردن، باور کردن، قبولش دارن، سخت اینا رو فهموندن، برگردوندن. من اینا رو باید اول استاپشون کنم، بگم آقا مسیرت خیلی خوبه ولی یه 5 دقیقه صبر کنید، چای با هم بخوریم. ریستارت داره این چای رو اون لحظه بهشون میده. این یکی از راهاشه. راه دومش اینه که این آدم، یعنی گروه های دیگه وجود دارن که واقعا دنبال فهمیدن تفکری هن. یعنی چی؟ یعنی مثلا این مثلا بی خداه. ما با بی خداه شاید مشکلمون خیلی راحت تر حل میشه، چون این اقلا اون آدمی که اعتقادی باوری به دین مثلا نداره مثلا، اما یک باوری به فکر کردن داشته باشه، حداقل ممکنه نفهمه ولی فکر رو میکنه. شما به کهکشان فکر میتونی بکنی، ولی اینکه نمیفهمی چه مطلب دیگه است، ولی اینکه فکر میکنی یک موضوع دیگه است. حالا خیلی سوال پرسیده شد آقا این انسان کامل چیه، چه سودی برای ما داره، اصلا چه فضایی داره، چه دلیلی داره که ما انسان کامل بشناسیم، چه کمکی ما میکنه. در طول برنامه ریستارت این سوال ها دونه دونه پاسخ داده میشه. من دارم چی به شما نشون میدم؟ این خیلی نکته مهمیه. تارگت من کیان؟ تارگت من یک گروه نیست، تارگت من 7 میلیارد مردم جهانن که قطعا از ریستارت عبور خواهند کرد، یعنی حتما میمیرن. هر کسی در جهان نمیمیره مخاطب ریستارت میتونه نباشه. هر کسی هم که به کره زمین نمیاد، یعنی به دنیا نمیاد، شاید مخاطب ریستارت نباشه. ریستارت یک برنامه عرفانیه. من یه توضیح کوچولوی دیگه میدم برای اینکه خیلی مطالب تو ریستارت. حالا چه کسانی باید ریستارت رو گوش کنن؟ مثلا تو ریستارت به زودی ما راجع به این که شما وقتی که با یک پسری آشنا میشی، میخوای بچه دارشی، چه چیزهایی در تو به وجود میاد. هیچ پزشکی در جهان نمیتونه بگه شغل بچه شما چیه جز ریستارت. هیچ پزشکی نمیتونه بگه پسر شما، بچه بعدی شما، هنوز با این پسر ازدواج نکردی، پسر یا دختر، به جز ریستارت. هیچ پزشکی نمیتونه به شما بگه این بچه از 2 ماهگی چه اتفاقی واسش میفته جز ریستارت. هیچ پزشکی به شما نمیتونه بگه که شما بین این 10 تا دوست پسر که داشتی چرا با این ازدواج کردی جز ریستارت. یعنی دختربازی میخوای بکنی بعد بیای تو ریستارت، پسربازی تو ریستارت، میخوای طلاق بدی حتما ریستارت گوش بده. به زودی مطالبی باز میشه، چون اصلا ربطی به پزشکی نداره. شما وقتی هیچ پزشکی نمیتونه بگه شما شب اول قبر کجا میمیری چی میشه جز ریستارت. هیچ پزشکی، هیچ دکتری، هیچ منجمی نمیتونه بگه که بعضی که مردی چی میشی جز ریستارت. هیچ دینی نمیتونه به شما بگه که بعد مرگ. این جملات رو از ریستارت ها در طول 100,000 سال شنیدن که آره میمیری نکیل منکر میاد. یعنی دزدیدن از مطالب عرفا اومدن بدونه که بفهمن این پوسته رو گفتن. برای همین مولوی عصبی میشه، میگه که ما ز قرآن مغز را برداشتیم، یعنی از انجیل هم برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم، یعنی برای حسینی گذاشتیم این پوستشو. پس قبل از تولدت به ریستارت ربط داره، بعد از مرگت هم به ریستارت ربط داره. آه این دغدغه شما نیست؟ شما واسه یه دونه موضوع کوچیک در جهان هستی این 100 سال چقدر خودتو سرویس میکنی از نظر فکری؟ حالا 150 میلیون سال بعد میمیری، کردیت کارت میکشی، اون دنیا میبینی باز نمیشه. میگن چرا وا نشد؟ میگه من نفهمیدم. هیچ کی گوش نمیکنه، با مش میزن تو چشت. نمیفهمیم چیه بابا. میگم همین برنامه یه ساعت داره همین کارو میکنه. پس حسینی چون از خودش حرفی نمیزنه داره افکار مولوی و سعدی و حافظ اینا رو میگه، من فقط دارم مثلا در دینها، در بیدینها، نه فقط راجع به دین اصلا ما حرف نمیزنیم. دین یه کار خیلی خوبیه، هر کی دین داره خیلی من براش احترام قائلم، به هر دینی که هستی اشکال نداره. ولی اگه اسمی از خدا، جیزز، بهشت، جهنم، آدم خوب، موفقیت بیاری زیر سوال، اینا مربوط به ریستارته. یعنی من منظورم که بهم نمی بین برنامه حسینی، مربوط به این ریستارتی که تو این 3000 سال شده، یعنی مربوط مولوی. اینا مولوی حق داره تفسیر کنه، تو حق تفسیر قرآن نداری، تورات نداری، انجیلم نداری. حالا شما میتونی شریعت رو واسه مردم توضیح بدی، خیلی هم خوبه. میخوام بگم دینم اصلا ربط نداره، یا بی خدا هم بین به ریستارت احتیاج داره، چون خیلی نکات مهم توشه. ما در هفته گذشته اومدیم ثابت کردیم که یه آدمایی در کره زمین وجود دارن طبق آیات قرآن، ببینید هیچی از من نبود، ثابت کردیم در کره زمین افرادی وجود دارن که اینا پیغمبر نشدن. و پیغمبر اولوالعزم، وقتی من یه مثال میزنم، دو تا مثال میزنم، یه مثال امروز میخوام بزنم، یکی دو تا مثال میزنم، یعنی که کل همتون میرین رو هوا طبق آیات قرآن خود بزرگواران مسلمانان عزیز. تو اون برنامه ما ثابت کردیم که آقا بغل موسی یه آدمی وجود داشته که مولوی بهش به نام خضر میگه. این آدم موسی میره پیشش چیزی یاد بگیره، این آدم دو سه تا فوش به موسی میده و موسی رو راه نمیده، باهاش همراهی نمیکنه، رفاقت باهاش نمیکنه و بهش میگه تو نمیفهمی چی، و موسی اعتراض نمی کنه، قبول داره این آدم بزرگیه و خدا تازه موسی رو فرستاده. دقت بفرمایید، آخه شما میگیم که میگم که اگه میگه اگه خدا بخواد من پولدار میشم، اگه خدا بخواد من چیز میشم، آدم خوبی میشم. اصلا خدا اولا حوصله نداره بخواد، دوم من که کدوم خدا، سوم من خدای تو چه شکلیه، چهارم من خدا کیه، خدا هیچ کمکی به شما نمیکنه، اصلا هیچ کمکی اصلا خدا به شما نمیکنه که خدا بخواد. دلیل همینی که خدا خواست موسی بره پیش خضر چیزی بفهمه، خضر بهش میگه با خدای خودت هم که مشورت کردی عمرن نمیفهمی. این آیات قرآن بوده که من برای شما گفتم. این آدم ها کیان؟ چرا پیامبرا همه مجبورن پیش اینا باشن؟ چرا این اولوالعزم، وقتی اولوالعزم مهره کوچکی در مقابل این آدم به این بزرگی، چطوری شما میخواین راجع به چهار تا کشیش، چهار تا آخوند، چهار تا خاخام حرف بزنی با من؟ آیا یک خاخام بزرگوار، کشیش بزرگوار یا آخوند بزرگوار خودشو در حد موسی میبینه؟ اگر در حد موسی هم ببینه، تازه باید بره پیش خضر چیزی بفهمه. این خضر کیه؟ ما به اینا میگیم صوفیزم، ما به اینا میگیم عارف، بهشون میگیم انسان کامل یا متصل به انسان کامل، که حالا خودش خود اینا درجاتش مشخص خواهد شد. یکی دو تا سند دیگه امروز میخوام بیارم که اصلا این مقوله رو ببندم، یعنی بفهمی که آقا آدمایی وجود دارن که در ادیان، در کتاب ها، بعد از هم سورس های من فقط از عرفای بزرگی که شما میشناسین که نمیتونی اعتراض کنی، تو اصلا عددی نیستی، من عددی نیستم راجع به سعدی اعتراض کنیم، سعدی یک کلمه حرف مفت نداره، من دارم، شما نمیدونه البته، ولی من که واقعا حرف مفت تو زندگیم دارم، همه مرد، همه دانشمندای جهانم داشتن، حداقل حرفای بیخود زدن، کتاب نوشتن که هیچ چیزی خوش نمیفهم، یا یه مقاله‌ای دادن، یا حرفی زدن، یا کنفرانس گذاشتن. سعدی هم چه شوخی ندیدیم باش بکنیم، سورسام از عرفاست، یا برای اینکه تو به فهمیت کتاب آسمانی خود ادیان، سوره نمل یعنی مورچه، سوره نمل یعنی مورچه. دو اتفاق در سوره نمل میفته، در سوره نمل دو اتفاق میفته، خدا کلهم یه میلیارد میفرسته رو هوا، مچل میکنه، کچلشون میکنه، اون بالا میچرخونشون روی انگشت. اگر آیات قرآن درسته مسلمان عزیز و تو بیلیف داری به قرآن، این قاله فلان نیست، روایت نمیدونم فلانی نیست، یعنی از کتابای مالکی و شافعی و نمیدونم اصول فلان اینا نیست، این آیه قرآن خود توه، فقط میتونی راحت بری بفهمی. با سه تا آیه کل آدم ها رو میفرسته رو هوا، موضوعی رو میگه که تارگت مولویه، یعنی مولوی اینو بیان کرده و حافظم بیان کرده. آیه 38 تا 40 سوره نمل. موضوع خیلی ساده است. سلیمان یه خانومی هست به نام ملکه سبا. این خانم ملکه سبا داره توی یک جایی زندگی میکنه، حکمرانی میکنه. سلیمان باش کلکل کرده که اینو بردار بیاره به دین خودش. سلیمان پیغمبر خداست، تو ادیان گفتن، و این آدم آدمی بوده که الان اینا رو باید بدونی. من اینا آدما توضیح میدم، اون موقع وقتی من موسی رو توضیح دادم میفهمیم اولو العزم. حالا من راجع به سلیمان دارم حرف میزنم، دقت کن. طبق آیات تورات و انجیل و قرآن سلیمان کیه؟ سلیمان جن براش عین خره، یعنی همه اجنه طبق ادیان سیخ وایسادن که ایشون صبح به صبح چی بگه. دیو وایساده، دقیق بفهمید. سلیمان میگن فرش سلیمان سوار شده میرفته، باد در تسخیر این آدمه. باد یعنی به باد میگه بیا، به باد میگه نیا. باد شنونده محترم، طبق ادیان این آدم هر کاری دلش بخواد میکنه. حالا چند تا زن داشته و دنیا زیر پاش بوده این آدم، من دیگه نمیدونم، من واقعا دیگه من دیگه نمیدونم کدوم آخوند و خاخام و کشیشی یکی از این کارها رو بکنه، من لنگشو میبوسم، من شستشو میکنم تو دهنم، هم پامو میکنم تو گوشم، خودمو میزنم، خود و خانوادمو با هم جر میدم. شنونده محترم، اگر یک خاخام، یک آخوند، یک کشیش یکی از این کارا رو بکنه، ای توف به خودم که اگه من حرفی بزنم اوف باد بر خودم. حالا پدر مادرم نمیتونم تو این کنه چون به حال خدای منه. سلیمان شاسکول، حضرت سلیمان، دقت بفرمایید، ایشون همه کار میکنه، با پرنده حرف میزنه، با کره خر حرف میزنه، به بیابون میگه چیکار میکنه، تولید مثل ملخ دستشه طبق آیات قرآن، تورات، انجیل. آقای سلیمان ایستاده، لشکر وایسادن، قراره که خانوم خانوم خوشگلی به نام ملکه سبا رو از یمن تشریف بیارن اینجا که به دین بیاد، دینشون آقای سلیمان براش توضیح بده. آیات قرآن میگه حالا یا رضی الله علیه کل، من خودم عربی من زیاد بد نیست ولی خوبم نیست، حالا یا شما یرش آنه من قبل انت یعوتونی مسلمین. حالا کلمه مسلمین تو این آیه 38 کاملا دیده میشه، شما هم میتونید نگاه کنید. حالا پس این مسلمین با اون مسلمینی که شما هستین فرق میکنه دیگه. این مسلم یعنی تسلیم، نه منظورش این نیست که اینا آقای خانم ملکه سبا مسلمینه، منظورش اینه که این مسلمین یعنی تسلیم. میگه ای بزرگان، کدام یک از شما، سلیمان داره به لشکرش میگه، کدام یک از شما تخت این آدم رو میتونید بیارید پیش من؟ ایشون تو راه داره میاد، من میخوام قبل از اینکه برسه تختی که این خانم هاچ خانم میشینه روش توی یمن رو بیارین پیش من اینجا، که وقتی اومد کف کنه قدرت من. پس این آدم با حیوانا داره صحبت میکنه، باد مال خودشه، آب مال خودشه، خاک مال خودشه، دیگه رئیس جمهوری در جهان نیست که کف این آدم نباشه دیگه. سلطنت یعنی سلیمان دیگه، دیگه بالاترین پادشاه تاریخ جهان هستیست این سلیمان طبق ادیان. کی میتونه این تخت رو بیاره؟ یک، پس نشون میده که خودش نمیتونه بیاره. چرا؟ چون باید تخت اینجا باید با نیروهای بین مولکولی درگیر شه. اینجا باید یه سری کارهایی بکنه، اینجا باید با نیروی بولکولی درگیر شه، با شتاب جاذبه درگیر شه، علمی باید درگیر شه. میگه کی میتونه بیاره؟ آیه سینا قاله افریتی من الجن ناتی که من قبل انتقوم من دقام مقام گونی علیه لقایم یعمین. آیه بعدیه میگه افریتی، قرآن میگه، یعنی خدا داره به محمد میگه آقای مسلمان، میگه افریتی از جن گفت من آقای سلیمان این تخت رو میارم پیش از اون که اجاد بلنجی و من نسبت به این امر توانا و امینم، علیه لقوا او یعنی قویم، قوا یعنی قوی و امینه یعنی این که امینم، یعنی این که امینم دیگه، اسم امین. میگه جنا وایسادن شاسکولا، هیچ کدوم از این جنا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، لشکر هیچ کار نمیتونه بکنه، ولی یکی از این جنا رو میکنه به سلیمان میگه که آی سلیمان، من این تخت رو میارم و یادت باشه من امینم، یعنی من یه چیزی میدونم که روش امینم و
قبل از اینکه از جات بلنشی قدرت رو ببین. سلیمان دنبال یکی این کار بکنه، یعنی اگه میگم مثلا 4 روزه میارم قبول میکنه، چون اون 9 روز دورا بودن. میگه قبل که اجاد بلند شی، یعنی این باسن مبارک رو از رو صندلی بلند بفرمایید، بنده آوردم تخت رو و به این کار هم توانام. اینجا دیگه قدبازی و پروازی رو شاسکول ببین، جلو سلیمان میگه من توانام، یعنی تو نیستی و این دوتا رو اون نیست. وقتی میگه من توانا و امینم، یعنی تو توانا نیستی این تخت بیاری، ولی من توانام و امینم و میتونم بیارم. آیه سوم، کل جهان به گنج میکشد. قرآن میگه کسی که اما کسی که دانشی از کتاب داشت، گفت وسط جمعیت یکی که اصلا هیچ کاره بود، یه دانشی از کتاب داشت یا هر چی داشت، یکی اون وسط گفت آقای سلیمان پیش از آن که چشم بر هم بزنی آن را نزد تو خواهم آورد. به هنگامی که سلیمان آن تخت را نزد خود و ثابت و پا بر جا دید، گفت ببین یارو کل جنه بود، طبق این آیه کل سیستم و لشکر و درخت و دجهان و این آقای کرد تو دستشویی. آیه اشاره به این نداره که سلیمان بگه اوکی، دقیقه فهمید سلیمان حرف نزده، این میگه که آقای سلیمان قبل از اینکه چشم به هم بزنی، خب معلومه این وسط چشم به هم زده، چون آیه میگه اوورد، یعنی دید سلیمان، یعنی سلیمان به سلیمان داشت میگه قبل از اینکه شما چشمتو به هم بزنی، یه پلک بزنی، تخت اینجاست. یک ثانیه بعد تخت اونجا بود. چرا؟ چون پشتش میگه پیش از اینکه چشم به هم بزنی آن را نزد تو خواهم آورد. و هنگامی که سلیمان آن تخت را نزد خود دید، گفت. اینجاش من اصلا کاری به هیچی ندارم، چون الان این آیتوس ها، این دوستان عزیزی که بی خداها و تفکر اندیش ها و پنجات گروه اونا، الان میگه خب آقا این که الان داستانه، بله اینه مهم نیست، ما چیز دیگه میخوام بگیم. پا بر جا دید، گفت، پس تخته اومد، گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او به جا می آورم یا نمی آورم. و هر کس شکر کند به نفع خود شکر می کند، و هر کس کفران کند پروردگار من غنی و کریم است. یعنی نشون میده سلیمان کف کرده از این حرکت، تو یه پلک به هم زدن یه آدمی که یه دانشی داره، علمی، کلمه عربیش اینه که الذی عنده علم انقطع عنه دقیقه، میگه کتا این آقا قال الذی، یکی گفت عنده که نزدش بود، علم من الکتاب، من از کتاب علمی داره، این آقا کرته علمی داره، یه علمی داره که این علم حالا تعریفش با سواد، دانش، نجوم شناسی اینا گفتن فرق میکنه، اینا میگه من آقا علمی دارم، انا عده ایگم قبل اندریدم، میگه قبطه که تیکون بخوری حاجی، قبطه که فکر کنی اومده و میاد. سلیمان کف میکنه، میگه خدا این خود، این خدا، این خدای خودش، این میخواسته منو نشون بده به من که من از این باید شکرگزار باشم، یعنی میفته توی این کف که میخواد خدا منو تست کنه که من کافرم یا مؤمنم. حالا سوال من از شما اینه، کدام روحانی میتواند سلیمان شود نمبر وان؟ نمبر وان تازه تو، نمبر تو سلیمان هم بشی تختی نمیتونی بیاری حاجی. نمبر تری، یه آدمی وسط صف این لشکر سلیمان میگه که من این کارو میکنم، این کاری که سلیمان با کل خاندانش نمیتونه بکنه، این آدم کیه؟ حافظ میگه، یعنی اینکه بفهمم میخوام سورس ها رو نشونم، پس ببین از آیات قرآن شما گفتم، حالا میرم سراغ حافظ، مرد بزرگ، عارف. دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد، چز حضرت سلیمان نشرت اشارت آمد. میگه دیشب از جناب آصف، یعنی اسم همین آدم رو داره، میگه آصف برخیا، میگه این آصف برخیا یه بشارتی آورد که از حضرت سلیمان هم میچسبونه بهش، که به دو دلیل، یکی اینکه به تو بفهمونه که سلیمان و آصف با همه، این موضوع مرو اونه، یعنی اسم آدمه رو آورده تو قرآن، اسمی نیمده، حافظ از کجا میدونه؟ خیلی جالبه خودش. حافظ اسم این آدم رو میاری، میگه این آصف نوش از جناب آصف، این معلوم با هم نزن کافی شاپ استارباکس بودن پریشب. قرآن به محمد اسمش نمیاره، در تورات یک کوچولو اشاره شده به نام آصف. حافظ کجا میدونه؟ خود این سواله. میگه دوش از جناب آصف فیک بشارت آمد که از حضرت سلیمان اشرت اشارت آمد. یعنی سلیمان اشاره کرد به این همصحبتی، یعنی در اندازه های این آدم نبوده که اشاره کنه. میگه من شنیدم از سلی شب آصف اومد و گفت که با حاجی نشسته بودیم. بعد با حافظ میگه حاجی کیه؟ میگه سلیمان نشسته بودیم. این موضوع شد. حافظ بعدش میگه خاک وجود ما را از آب دیده گل کن. میگه این خاک کثافت وجود منو با آب اشکم، با گریه هام، با این سوز و گدازم گلش کن. من نمیخوام با آب شهری تهران چیز کنم فردا پول آب بدم. حافظ میگه لوله کشی نمیخوام بکنی، نمیخوام از بیرون تو من آب بریزی. آجی میگه این خاک وجود من و ما را از آب دیده، یعنی با اشک من گلش کن. ویران سرای دل را گاه امارت آمد. این شرح بی نهایت که از زلف یار گفتن کله فوش خوار مادر میکشه کله هم 7 میلیارد الان نه 4.5 میلیارد 20 سال پیش، 3 میلیارد 200 سال پیش. هر کس این شرح بی نهایت که از زلف یار گفتند، حرفیست از هزاران کندر عبارت آمد. اشاره میکنه میگه آقای حسینی این جمله که واسه مردم گفتی، موضوع آصف زلیخا و برخیا و جناب آقای سلیمان، حرفیست از هزاران کندر عبارت آمد. این چیزی کوچولوه تازه از این خاندان صوفیزم. این شرحی که دارن بی نهایت ادیان و آدم ها و اینا راجب این آدم میدن، موضوع میدن، این تازه اشاره خیلی کوچیکیه حسینی. اینقدر از اینا هست مردم جهان. حسینی حافظ میگه حسینی چون بدبختا بلد نیستن پرواز کنن، پرواز کردن بلد نیستن، این مجبورن ماشین اختراع کنن، چون شعور پرواز توشون هست بلد نیستن بپرن، به همین خاطر مجبورن ماشین اختراع کنن. یعنی به نفهمیشون، در نفهمیشون دارن اختراع میکنن. هیچ عقابی آیا دیدی که ماشین اختراع کند؟ نه. چرا؟ چون عقاب پرواز میکنن میرود. بشر چرا ماشین اختراع میکنه؟ هواپیما اختراع میکنه. بشر نمیتونه پرواز کنه، باید هواپیما سوار شد نه نشری ببینید در اون کشور. این نشانگر اینه که تو عرفان نیست. یعنی اگر عرفان مشخص بشه دیگه، کسی که عرفان رو بفهمه وارد صوفیسم بشه یا بره دست اون صوفیسم رو ببوسه، میرسه به درجه ای که حالا توی قرآن شما مسلمان ها اشاره میکنه که این اسم اعظم میدونه، که خود اسم اعظم یادتون باشه 6 تا برنامه است که خیلی چیزا تکون خواهد خورد. ایبم به پوش زنهار این خرقه، ای خرقه یم یالود، کن پاک پاک دامن بهر زیارت آمد. دریاس مجلس او آلوده ای تو حافظ، فیضی ز شاه درخواه. میگه حافظ تو خودت خیلی آدم عوضی لجنی، آلوده ای دیگه، آلوده ای دیگه. حالا حافظ به خودش میگه یعنی من ببین چیم دیگه، شما که سرورید چنونده محترم، ولی من راجع خودم و فامیلامون حرف بزن. حافظ میگه من آلودم، ببین حسینی شاسکول کجاست دیگه. حافظ تو آلوده ای تو حافظ، فیضی ز شاه درخواه، کان عنصر سماوجت بهر طهارت آمد. دریاست مجلس او، دریاب وقت و دریاب، هان ای زیان رسیده وقت تجارت آمد. وقت این رسیده که تو موضوع رو بفهم، برای که متوجهی یه بیت دیگه از این ببین. پس این آدم مهم بوده که حافظ اجابش این همه، بیش از 50 بار حافظ اجاب آصف حرف زده. آخون اجابه چی حرف زده؟ حالا تو لنگ چپتو بذاری تو دستشویی یا راستتو بذاری به والله چیزی میفهمی. حالا از امشب برو تا صبح من فردا امتحان داری، هی پاتو بذار تو دستشویی بذاری هی بذار تو بیر، هیچی نمیفهم. چرا فکوس آقای حافظ و مولوی و سعدی و اینا روی چی رو میخوان تو این قرآن به تو بگن؟ چرا 50 جای قرآن رو برداشتن هی دارن پروموت میکنن گنده، برای اینکه تو موضوع رو بفهمی؟ چاوره کردن سلیمان علیه السلام در احضار و تخت بلقیس از سبا، مولانا جلال الدین دفتر چهارم، گفت افریتی که تختش را به فن حاضرم آرم تا تو زین مجلس شدن. میگه تا تو از اینجا میخوای بشینی مجلس شدن، بشینی پشت جلوس کنی، بشینی پشت مجلس شدن خودش محل جلوسه، اسم مکانه مجلس. حاضر میگه که یا افریتی میخواست تخت رو بیاره، گفت به سلیمان گفت تا تو بلنشی بشینی جلوس کنی میارمش. پس گفت آصف من به اسم اعظمش حاضرم آرم پیش تو در یک دمش. میگه یه آدمی بود به نام آصف، ببین اسمو دوباره مولوی میاره. این خیلی مهمه ها، یعنی این 50 60 تا رو شما نگاه کن، از جنید بغدادی، صغیر اصفهانی، همینطور بیا با خواجو کرمانی، همینطور بیا حافظ و سعدی و مولوی و فیض کاشانی، و همینطور بیا خواجه نصیرالدین طوسی، و ببین همینطور که عرفا رو میبینی همه گفتن آصف، قرآن هم نگفته آصف. اسم این آدم از کجا اومده؟ از کجا میدونستن؟ چرا همه یه اسم میارن؟ الان من دارم مولوی میخونم، قبلی از حافظ بود، میگه آصف، میگه یه آصفی اونجا گفت من به اسم اعظم حاضرم بیارم پیش تو در یه دم، تو یه لحظه میارم. فقط اشاره کردم که بدون دفتر چهارم چاره کردم. بخش 37، اینا کیان؟ این آدم ها کیان؟ چی میفهمن؟ پشت پرده این آدم ها چیه که به دینشون هم نیستن؟ یعنی اون آدمه سرباز لشکریه توی جناب آقای سلیمان، بعد خدای شریعت و تفکرات و بادویناست آقای سلیمان، و هیچ روحانی کشیش و خاخام، هیچ بودایی هندو، هیچ کس، هیچ بی خدای. شما الان یه بی خدا به من بگید که این کارهایی که سلیمان کرده بکنه، نمیتونه بکنه که. بعد چطوری این آدمه میتونه بکنه؟ آیا این داستان ها تمثیلی است برای اینکه شما موضوعی رو متوجه شین؟ کاملا معلوم. همون زمان موسی بلعم باورا هم همینجوری بوده. شما نگاه کنید آقای بلعم باورا در مقابل موسی مستجاب الدعوه. بلعم باورا یه آدمی که مثلا تای داستانش اصلا مهم نیست که مسیح یهودیا چی میگن و مسیحیا چی میگن و یا مسلمونا، تای داستان خود تغییر میکنه. موضوع جیزس در مسلمونا مسیح بزرگوار، در مسلمون و یهودی و مسیحی یکیه، مثلا به نوعی. حالا خود یهودی که اونطوری نداره که مسیحی اینا، ولی آخرش خود فرق میکنه، ما آخرش هم کار نداریم. در واقعیت داستانی که بلعم باورا در زمان موسی اعظم حضور شما که مستجاب دعوه بوده، و حکومت میاد پیش بلعم باورا میگه بر علیه موسی این نفرین رو بکن، بلعم میترسه این کارو بکنه، تهدید به جونش میکنه، میگم میکشیم. همه هم میدونستن این بلعم باورا مستجاب دعوه یعنی این که یه کور میاد شفا میگیره میره، صبح به صبح کارش این بوده اصلا. بلعم اینا اینجاش مهمه، بلعم باورا موسا رو نفرین میکنه و موسا به نفرین بلعم باورا دوچار میشه، یعنی خدای دخالتی نمیتونه بکنه، یعنی رسد آدمی به جایی که خدا هم سعی میکنه دخالت نکنه دیگه. بلعم باورا این کار رو میکنه، اما از مقام بلعم باورایی میفته. در دوران موسی ببین فرعون چیکار میکرده، سحر و جادو و اینا. بلعم باورا دوران موسی بوده، ببین چیکار میکرده، مستجاب دعوه بوده. آقای موسی هم که صبح تا شب هی اجدها تولید میکرده، خود من خودت نگاه کن، آب درست میکرده، شاب میشکافته آب، همه کار میکرده. همه اینا کیان؟ همه اینا میشن انگوش کوچیکه کی؟ موسی. موسا خودش مرید کیه؟ خضر. موسا میره پیش خضر تازه و هیچی نمیفهم. ببین من چند تا مثال زدم که اصلا شما بدون صوفیسم کیان، یعنی در قرآن، در تورات، در انجیل صوفیسم چه کسانی هستن، ارزش و قدرت و توان و نگرش این آدم ها رو حداقل تو بدونی، اصلا بدونی که آقا پس سلیمان نمیتونه تخت بیاره، پس کسی بوده که با موسی نمیتونسته باش بشینه پشه، پس اینا آدمای قدرتمندی بودن، یه چیزی اینا دارن، اینا کیان؟ اینها شما رو اشاره میدن به موجودی به نام انسان کامل. و همین خاطر جناب آقای مولوی صبح تا شب گریه میکنه، دیوان میده برای شمس. تازه شمس انسان کامل نیست، یعنی شمس یادت باشه، مولوی برای یکی از کسانی که در خدمت یک انسان کامله یه دیوان میده بیرون. حسینی قراره که به شما بگه آقا این چند هزار سال با این چند کتاب هایی که شما میخونین، چندین کتاب هایی که خوندین، با این آدم های بزرگ چرا همه گریه میکنن، اشک میریزن، دنبال کیان، دنبال چیان؟ چرا همش اینا میخوان پروموت کنن که آقا دین واقعی دینی است که موجب شد محمد کاری کنه که جبرئیل بیاد، این دین واقعیه؟ چرا هی فشار دارن میان این دکمه رو؟ دلیلش هم خیلی منطقیه، دلیلش اینه که روح انسان، یعنی اینجا مولوی بیان میکنه، دم مزن تا بشنوی از دم زنان آنچه نامد در زبان و در بیان، دم مزن تا دم زند بهر تو روح، آشنا بگذار در کشتی نوح. به طور خلاصه انسان به دو قسمت تقسیم میشه، بیرونی انسان، درونی انسان. انسان کلن به دو قسمت تقسیم میشه، بیرون انسان، درون انسان. بیرون انسان شامل ننه شما و بابات و خالت و عموت و داییت و بنز و بی ام و ماشین و کلاغ و خر و دایناسورها و نمیدونم همه چیزایی که بوده، کهکشان ها و MC1 و نمیدونم کهکشان رای شیرا والا اندرومادا و همه چیزا بعد بیگ بنگ. شما وقتی میمیری کهکشان هم با تو میمیره، فقط به این توجه نکردی. ببین تو وقتی میمیری کهکشان ها، این عکس، این کهکشان هم با تو میمیرن. میدونی چرا؟ چون تو دیگه ارتباطی به این کهکشان نداری، میمیری. اون عکس ها و اون پولا و اینا میمیره، ارتباطی با این موجود دیگه نداری. صوفیزم تارد به شما یاد میدهد آن چیزی که با شما داخل قبر میشود دین شماست، و آن چیزی که با شما درون قبر نمی شود مهم نیست، زود گذر است، یک آن است. ببین چقدر ساده دارم بیان میکنم. یعنی شما الان میتونی بشینی بنویسی تو کاغذ چی با تو وارد قبر می شود؟ ننت می شود، ماشینت می شود، پسرت می شود، پول می شود، نمی شود. جیزس با شما وارد قبر می شود، پس جیزس دین شما نیست، محمد وارد قبر می شود. شما با اون حالتی که باسم به پشت، صورت به قبله و یه ور کج، میتونی رکوع بری، سجده بری. جسم تو که ملخ هم میخوره، خرم میاد میخوره، هر کی میاد میخوره، این جسم تو زر سلول هایی است که برمیگرده به کره زمین دوباره. یکی از سلول های من مال مثلا فرعون بوده، یکیش مال چی شنگله مثلا فلان فرد بوده در ایتالیا، یه تیکش هم مال ما ممکنه پیکاسو باشه. پس عرفان داره کجا رو توضیح میده؟ عرفان قبل بیگ بنگ میخواد به تو توضیح بده، صوفیسم داره قبل بیگ بنگ توضیح میده، لحظه تولد رو داره توضیح میده، روح تو رو داره توضیح میده، بعد مرگ تو داره توضیح میده. پس هر کسی که در هر جای جهان از این 4-5 تا حرف زد زیر سواله، و فقط صوفیزم عارف میتواند راجب این چیزا حرف بزنه. پس راجب معاد، یعنی برگشت یا رفتن یا مردن، تا قبل از مرگ شما و بعد از تولد شما تمام پزشکا، دندان پزشکا، دکترا، مهندسین، منجمین، ماشین سازا، همه اینها برای شما ارزشمندن، برای منم هستن، منم دوستشون دارم. اینا کمک میکنن چجوری بخوابی، با کیکی و ماچ کنی، آجی شب کجا بخوابی، چی رو ماچ کنی، هیچی نمیفهمی تو. چرا؟ چون فهم اصلی بعد از خوابه که خوابی، 8 ساعت میفهمی که خوابی، بیداری که میشی دوباره در اختیار این موجوداتی، یعنی باید بری دندان پزشکی، باید بری پیش این وزیره، باید بری پاچه خاری اونو بکنی، پولتو در بیاری. پس تمام این دانشمندا و بزرگان و بعد بیگ بنگ، یعنی وقتی زمان تولید شد در جهان هستی، کهکشانا که تو داری میری میفهمی یا موریانا رو میفهمی، همه اینها فاحد فاصل زمان مرگ توه و تولد توه و منم براشون احترام قائلم. حالا میخوای بری دینت هر چی باشه، دست اون دینت هم من بوس میکنم. قبل از مرگت، بعد از مرگت و قبل از تولدت، بیگ بنگ بزرگی که لحظه‌ای که تقسیمات میتوز میوز در مادر تو به وجود میاد، و اینکه چرا از این سوراخ یا این قبر یا از این شکم متولد میشی و در کدام شکم بعد از مرگ حامله خواهی کرد و مادر پدر واقعی تو بعد از مرگ که خواهد بود. آیا پدر مادر ما بعد از مرگ انسان کاملن؟ یعنی انسان کاملی که شما الان بهش دقت نمی کنی پدر واقعی تو بعد از مرگ است، یعنی پدر روحی تو است؟ نمی دانیم. حافظ، مولانا، همه اینا پاسخ میدن و من پاسخ های اینا در طول برنامه های بعدی خواهم داد. فقط میخواستم که یه خورده توضیح بدیم تا هفته دیگه یواش بریم سراغ این که احتمالا من هفته بعد، نه هفته بعد، راجع به تولد خانما باید گوش کنن که چجوری میتونن چه بچه‌ای باید تولید کنن، اصلا چرا باید بچه تولید کنن، این بچه تولید میکنن میخوان شاشکول تولید کنن یا میخوان یه آقا خانم خوب تولید کنن، این تولیدات چجوری به وجود میاد و چه نگرشی عرفا دارن. حالا اگه فرصت بشه، حالا به هر حال احتمال داره که ما بخوایم، حالا یه خبرای خوبم برای تلویزیون اینا شده، ما قرار 1000 تا مثل که همراه و همیار و 1000 تا سیمرغی میخوام، من سیمرغ عطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، 1000 تا آدم که بیان بگن آقا ما هستیم، حسینی مالی هستیم، فکری هم هستی، جالا جانی مال خودتون، ما کاری نداریم، ولی هستیم و میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا اگه 1000 تا، فکر میکنم که این هفته رو اصلا بچه ها دارن، دوستان دارن میزنن واسه اینکه این 1000 تا رو جمع کنن، اگه فرصت شد و اینا، من نمیدونم، دارن برنامه‌ریزی میکنن. تا هفته دیگه سیمرغ عطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، طبیب و بیمار بشیم. من کمکان حسینی هستم. زنده کنیم بهار و سیمرغ عطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، طبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند